بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المكرمون المتقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته. رسیدیم به این فرازی که حضرت امام هادی علیه السلام به ما آموزش دادند که چطوری زیارت اهل بیت رو انجام بدیم و توصیف کنیم اون ذوات مقدسه را تا با نگاه نوری به اونها نگریسته باشیم و اونها هم با جواب نوری خودشون جان ما را منتقل کنند به کمالاتی که دارند. فرازی که فرمود القوامون به امره، یعنی در واقع زائر در ملاقات امام با این اعتقاد نظر میکنه به امام که شما قوامون و بسیار قیام کننده اید به امر الهی. یعنی اولا که قوامونید، یعنی در مقام قیام کامل امر و نهی الهی هستید، هیچ حادثه ای اونجور نیست که شما رو از اون وظیفه الهیه خارج کند، به اعتبار اینکه خود قیام به امر و نهی الهی هستید. خب این یه نکته بسیار مهمی است که خداوند شخصیت‌هایی رو این قوام به امر الهی قرار داده است. وقتی که یه عده‌ای این قوام به امر الهی بودند، دیگه جایگاه هر کسی نسبت به اونها مشخصه. این اولین نکته است. نکته دوم این که با اون نور قوامون به امر الهی نظر میکنن به انسان، ولذا شما میبینین که شیعه واقعی هرگز رنگ ظلمات زمانه را نمیگیرد. چرا؟ چون که ظلمات زمانه میاد و رنگ خودش رو میخواد به انسان بده. بعضی ها رو دیدین میگن در محیط گناه که قرار میگیریم، دیگه گناه بودن گناه ضعیف میشه برامون. خب چرا؟ به جهت این که ملاک ها یواش یواش از منظرشون گم میشه. به همین جهت هم میفرمان دائم نظر کنین به امام معصوم تا گناه ها زشتیش کاملا برای آدم مشخص بشه. خب چرا شیعه رنگ ظلمات زمانه را نمیگیره؟ برای اینکه یک کسایی را در منظر خودش داره و به نور زیارت اونها نایل میشه که اینها قوامون به امر الهی هست. خب قوامون به امر الهی یعنی تمام وجودشون عین دستور خداست. خب دیگه این آدم ها که زمانه هرچی میخوا باشه فرق برای اینا نمی کنه. مثل تریه نم، مثلا این پارچه نم باشه، خب اگه هوا گرم باشه خوش میشه دیگه، از اون تری بودنش در میاد. ولی هیچ وقت تری خود آب از تر بودن در میاد؟ من نمیده. اگر هم بخار میشه یعنی در واقع جا به جا شده. قوامون به امر الهیان اهل الوید، این رعایت امر و نهی الهیان. خب شما وقتی به زیارت چنین ذوات مقدسه میرین، حالا خودتون امتحان کنین، اونا واقعا لطف میکنن. اینه که میبینین تو دل این زیارت اگه به قلبتون رجوع کنی، کرم اونا اونقدر هست که آدم در اونجا میبینه که اراده رعایت امر الهی درش شدید میشه. خب این حاصل زیارت است. امام فرمودن برید زیارت امام معصوم و اینجوری به اونها نگاه کنید، زیارتشون کنید، یعنی نگاهشون کنید. چطوری نگاهشون کنید؟ که قوامون به امر الهی هست. امر الهی را همواره با تمام وجود پایدار نگه می‌دارن. شما می‌بینید همینطور منعکس میشه اون نور به قلبتون. درسته که آدم گاهی دوباره روزمرگی ها از اون نور محرومش میکنه، ولی این زیارت و تکرار زیارت این نتیجه را داره. عرض کردم انگار اون جلسه واقعا اگر بشد به نور الهی این زیارت جامع را آدم در زندگی زیارتی خودش محقق کند، همه دریچه های سعادت دنیا و آخرت را به روی خودش باز کرده است. چون ائمه یعنی همین، یه نمونش همین، آیا دریچه‌ای از این زیباتر و حقیقی‌تر شما سراغ دارین که دریچه قوام امر الهی است؟ یعنی امر الهی در اون جمال همواره پایدار است. وقتی شما نگاه کردی این دریچه به جان ما باز شد، یه هی خدا کمک میکنه. اگرم خطا کردیم، خطا رو خوب میفهمیم، میفهمیم که از قوام امر الهی لغزیدیم، برمیگردیم. در فراز بعدی هست العاملون به ارادته. عجیبم اینا به هم ربط داره. نمی‌رسیم تازه بخوام یه بابی باز کنیم رابطه های اینها، هر کدومش مقدمه است تا بعدی راحت تر برای آدم روشن بشه. العاملون به ارادتهی، یعنی ما به زیارت شما اومدیم که عامل و عمل کننده هستین به اون چه خدا اراده کرده است. یعنی شما تجسم اراده و مشیت الهی هستید. خودمونم در جای دیگه داریم، خود امام فرمودن تئوری قضیه حل است، زیارت مسئله را انشاءالله باید محقق کنیم. خب وقتی میفرماد ان قلوبنا مشیعیت لمشیت الله، قلب ما ظرف اراده و مشیت خداست، یعنی ما از خودمون چیزی نداریم. حالا یه همچی کسانی که شخصیتاً نمایش اراده الهی هستن، نورن، شخصیت نوری، خب حالا به زیارت اینها رفتن یعنی مبادی انتخاب و اختیار انسان نزدیک بشد به اراده و انتخابی که خداوند خواسته است. العاملون به ارادتهی، یعنی شما هیچی از خودتون نداری، تماما خواست خدایید. خب معلومه بالاتر از اینم میشه انسان باشه؟ یعنی اصلا بالاتر از این معنا میده برای انسان که تمام نفس اماره و هوا و هوسش رو بذاره زیر پا و تمام حکم حکیم مطلق، کمال علیم سمیع مطلق رو در زندگیش جاری کنه؟ خب چطوری؟ با زیارت العاملون به ارادتهی، با زیارت. همه بحث من تا آخر این زیارت جامعه اینه که زاویه زیارتی قضیه را بحث کنم، وگرنه به حمدالله در شروحی که هست شرحای زیادی برای زیارت جامعه هست در معنای مسئله و شاهد آوردن این که اینا مقامشون مقام اراده الهی هستن در شرحای زیارت جامعه هست. ما امیدمون اینه که انشاءالله کمک بگیریم از این زیارت جامعه، امام رو با این زیارت زیارت کنیم. اینجا نمیخواییم مثلا دلایل بیاریم بر اینکه چرا انسان کامل فانی در اراده خداست، اینا در جای دیگه الحمدلله عزیزان دارند. اینجا تأکید اینست که این نوع زیارت و رؤیت چطور انجام میشه، پیرو اینش بمونیم که وقتی رسیدین به اینکه کسانی هستند که از خودشون هیچی ندارن، خب با همین دید نگاهشون کنید. نگاه هم نوریه، همین بر شما منعکس میشه. از امام صادق داریم که انا لا کنا نفتن ناس برعینا و حوانا لکنا من الهالک. خیلی روایت خوبی است. یه بار دیگه من این عرض کردم، میفرمان ما اگر که بر اساس نظر خودمون فتوا بدیم هلاک میشیم، به نظر خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. میفرمان اگه ما به نظر خودمون حرف بزنیم هلاک میشیم. بحثش انشاءالله خودتون در جای دیگه داشته باشین، فرق میکنه. ببینین یه معلم ریاضی اگه فیزیک بلد نباشه اخراجش نمیکنه از مثلا اون ادارش. بنابراین چه موقع اینا اخراجش میکنن؟ وقتی تو اون مقامی که باید باشه نباشه. من و شما حالا بیان بگون به نظر ما این طور باشه، هلاک نمیشیم، کاری بعدی میکنیم. ای کاش همه ما رجوع به حق میکردیم. ولی خیلی دقت کنید، امام عین ظهور اراده الهی است. حالا اگه یه همچی فرض دیگه، حالا امام که باید فقط اون چه حق اراده کرده است و اظهار کنه، یه ذرم بگه و به نظر من این دیگه خلاصه، دیگه هیچیه. مثل اینه که شما حلقه ای را که به تاق آویزونه گرفته ای، یه لحظه ول کنین سردونه به خارنده دوباره بگیری، دیگه نمیشه. چرا؟ این وصل و تعلقین به، یعنی بقا دون به اینه که به این حلقه وصل باشین. یه لحظه ول کنین و بخند بگیرین، دیگه لحظه بعدی نمیمونه. فرق امام با ما اینجاست. این اوج، درست است، این اوج انسانی است. ببینین اماما به اراده خدا عمل میکنن، نه طبق اراده خدا عمل میکنن. ما این که انشاءالله به لطف الهی به نور امام و خدا و پیامبر که دستور میدن طبق نظر اونا انشاءالله عمل میکنیم، حالا کم و زیاد. اما امام که طبق اراده عمل نمیکنه، عین اراده الهی است. یه جمله از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست، خیلی روایت خوبی است در این رابطه، که حضرت راجب امیرالمومنین میفرماند که اصلا از خودش هیچ اراده ای نداره. نبی الله میفرمان من اراده ان ینظر الى میت و هو یمشی فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اگه میخوان یه آدمی را ببینین که مرده است اما را میره، به امیرالمومنین نگاه کن. خیلی روایت عادی است. یعنی مرده است یعنی چه؟ اما را میره یعنی هیچ نظری برای خودش نداره. مگه میشه؟ ولی بالاخره بابی با کردن وگه میشه برای ما دارم میگم ما، ولی خدا میدونه یه چه تحجیبیه. خدا به حق حسین به نور امیرالمومنین یه کمی این مزه این احوالات رو با زیارت اولیا به قلب ما بچشونه، آدم به جایی برسه که اصلا این خیال و نمیدونم خواستش و ایناش هیچ دیگه تحرک نداشته باشه. اون چنان تحت تشعشعات اراده الهی قرار بگیره که فقط حق در صحنه باشه. فرماد اگر که میخواید کسی را ببینین، الا میتن، من اراده ان ینظر الا میتن، اگه کسی میخواد که نگاه کند به میتی که و هو یمشی که راه میره، فلینظر الى علی ابن ابی طالب، به علی ابن ابی طالب. اینجوری خودشون رو در مقابل خواست خدا هیچ کردن. اینا بهش میگن نهایت قرب. چرا؟ چون دیگه خواست خودشون بین خودشون و خدا اراده نبوده است. اراده و خواست خودشون بین خدا خدا نیست. یه وقت اسم من میگم که خب من میخوام که عبادت خدا رو بکنم انشاءالله، خوبه والکالله. اما یه وقت اسمانی و نمونده است که بخواد اراده کند که عبادت خدا رو بکنه، تماما محو حکم خداست. خیلی فرق میکنه. همینجا جاش است که دوستان فرق عارف و اهل کرامت رو هم بدونن. همینه، عرفان خیلی کاری سختی است. عرفان، عارف زحمت میکشد که خواست خودش را بمیراند تا خواست خدا جاری بشه. اما اهل کرامت ریاضت میکشن که نفس خودشون رو قوی کنن تا اراده کنن که مثلا فلان کار بشه، دستش نبکشن مثلا رو سر یارو سرش دیگه درد نکنه، اینا میشن اهل کرامت. ولی قضیه عرفان چیز دیگه است. عارف، خوب دوباره به این دقت کنید، همین اصلا اراده از خودش نمیذاره، تماما خودیتش میره عقب، حق جاریست در شخصیتش. نمونه کاملش هم ائمه هستند و اونایی که مکتب ائمه را دنبال میکنن، همون که به اصطلاح میفرماد که وقتی انسان محبت پروردگار بر قلبش حاکم شد، دیگه پسندم اون چرا جانان پسنده، مثلا نمیتونه به هم مقام قربی است که ظاهر و باطن شخص رو در حب الهی قرار میده. محدیث قرب نوافلا بلدین، من میخوام یه نتیجه ازش بگیرم. روایت مشهور هست که ما زال العبد یتقرب الی، حدیث قدسی، خداوند میفرمان که دائم بنده من به من تقرب میجوید. یعنی چه؟ یعنی هی منیت خودش هم میذاره کنار، خواستش اینه که این کارو بکنه میذاره کنار، نسبت به خواست خدا. یتقربا رو میخوام ببینید، یعنی یتقربا یعنی چه؟ من لایزال دائم بنده خدا میفرماد به من یتقربا، به من تقرب میجوید، یعنی هی در بین خواست خودش و حکم من خواست خودش میذاره کنار. تا کجا؟ حتی احبه، تا اینکه من دیگه دوستدارش میشم. و ازا احببته، وقتی که من دوستدارش شدم، کنت سمعه الذی یسمع به، من گوشش میشم که با من میشنوه، و بصره الذی یبصر بهی، و چشمش میشم که با من میبینه، و یده الذی یبطش بها، و دستش میشم که با من میگیره. یعنی چه؟ یعنی این که دیگه جز اون چه که حق هست نمیبینید. میبینید؟ میخواستم اینو تأکید کنم. یعنی وقتی که میفرماد من طور میشم که با چشم من میبینه، یعنی جز حق نمیبینه، خودی نمونده از وسط براش، جز حق نمیشنوه. خب ممکن است بگن اینا که ادعاست، چه کار کنیم؟ دوتا راه که یه راه است. یکی این که ارادمون اول، عزممون اولین باشد که نفی اراده کنیم. ببینیم با ارادمون باید نفی اراده کنیم، خواستمان این باشد که جز حق نخواهیم. این مورد خودمون. نکته دوم این که با زیارت اولیاء الهی این نور تجلی کند انشاءالله به قلب ما. پس میشد که در زیارت اینها ما به لطف الهی میخوایم به این دومیه برسیم، زمینه را خودمون به لطف الهی فراهم کردیم، حالا با زیارت اولیاء معصومین دیگه خواست ما میرد و خواست حکیم مطلق آروم آروم میاد. یتقرب الیه یعنی یواش یواش هی خواست خودش رو میذاره کنار، خواست من رو با نوافل و مستحبات حاکم میکنه، تا جایی که دیگه جز حق نمیبینه، جز حق نمیشینه، نمیشنوه، جز حق عمل نمیکنه. الفائزون به کرامتهی، میگه سلام بر شما، شهادت میدهم که شما الفائزون به کرامتهی، شما به کرامت الهی فائز و رستگار شدی. فائز یعنی از اون شرایط محدود به سوی اون کمال مطلوب رسیدن. مثلا میگن فائز شد، فائزون یعنی کیا؟ قرآن میفرماید میگه اولئک هم الفائزون، اینا از اون شرایط نامطلوبشون که نمیخواستن کمکشون کردیم به اون شرایط مطلوبی که میطلبیدن رسیدن. حالا مثلا یک دانه فائز بشه یعنی چه؟ یعنی این دانه گیاه بشه. وقتی گیاه شد دیگه فائز شده، دیگه نمیپوسه. دانه رو محالش نگذارین کشت نشد میپوسه، خراب میشه. اما وقتی کشت شد به اون گیاهی که باید برسد میرسه. نمیگن فائز. انسان فائز بشه یعنی چه؟ یعنی به قرب عبودیت برسد. به قرب یعنی با عبودیت خودش به اون قربی که باید برسه برسه، میشه فائز. میگه شما ائمه کید؟ شهادت میدم دارم نگاه میکنم، اومدم ملاقات شما که شما به کرامت الهی به عبودیت حضرت رب العالمین رسیدید. یعنی کرامت الهی منجر شد که شما عبد بشی. اون مقام اصیلی که برترین مقام است رو من در شما میبینم. در واقع اومدیم به تماشاگری فائزترین انسانها، یا درستر بگم اومدیم به تماشاگری مجسمه های فوز حقیقی. ائمه مجسمه فوز حقیقی هستند، یعنی همون عبودیت کلیه. در قرآن داریم که چی؟ و من یطع الله و رسوله فقط فوز فوزا عظیما. اگه کسی اطاعت خدا و رسول رو بکنه به فوزی رسیده، اونم فوز عظیم. یعنی همه موانع و تنگناهایی که مانع اون سعادتش میشد رو پشت سر گذاشت. رازش کجاست؟ من یطع الله و رسوله، رازش اطاعت است. حالا شما در این زیارت اولا متوجه میشی، همه اون متوجه میشیم که مجسمه های اطاعت اهل البیت هست. ثانیا به زیارتشون میریم، یعنی وقتی به زیارت کسانی بریم که مجسمه اطاعت الهی هستن، عزم اطاعت الهیه رو به ما مرحمت میکنن. ما هم به همین جهت میریم ملاقات. حالا برکاتش شما ببینید چقدر زیاده. اینجوری عنایت بفرمان که این راه هست. راه رو بعضی ها فکر میکنن که نرفته میشه رسید. خب این که نیست. بعضی ها فکر میکنن که راه که پیدا بشه چیزی نیست. نه آقا، چرا چیزی نیست؟ چون نرسیدیم. نه آقا، راه هست. یعنی برنامه میریزید انشاءالله در زندگیتون به نور اهل البیت، به کمک زیارت ائمه، آروم آروم انسان هی منیتش رو ضعیف میکنه، اطاعتش رو شدید میکنه. حالا شما بیان عکسش کنید، شما به مدد ائمه بخواید برید و ببینید نمیشه. یعنی این که ببینید بعضیا هم نماز میخونن هم راحت نسبت به اصلاح خودشون بی تفاوتن، گناه میکنن، گرفتار گناهن، برنامه برای زیر پا گذاشتن گناه ندارن. بعضیا رو دیدین خیلی راحت مثلا عصبانی المزاجش، آدم تندیه، هیچ هم برنامه برای این که این تندیشو از بین ببره نمیرسه. حب دنیا داره، نمازشو میخونه، ولی برنامه‌ای برای این که این حب دنیا رو یواش یواش کم کنه نداره. خب این مشکلش کجاست؟ این راه رو پیدا نکرده است. یه وقته که آدم فکر میکنه که راه نیست، این خیلی بده. یه وقتم فکر میکنه نرفته میشه برسه، خب این هم بده، هیچ کدوم اینا نمیشه. راه هست آقا، و باید هی خورد زمین، بلند شد تو راه، آدم میخوره زمین، آدم که نشسته است که زمین نمیخوره که، دوباره بلند میشه، دوباره میخوره زمین، دوباره بلند میشه. اما بالاخره که چی؟ بالاخره نباید آدم یه برنامه بریزه، آروم آروم حکم خدا بر نفس خودش حاکم باشه. یارو میگفت که من دلم میخوا بیام مسجد اما زنم نمیذاره. خب چند ساله؟ گفت آقا 20 سالست من میخوام بیام مسجد، آیا عیال نمیذاره، دعوا میکنه، قه میکنه تن. خب 20 سال نتونستی بالاخره این راه را درست کنی، راه مسجد را باز کنی؟ مثال ساده است. آقا من 20 سال است که میخوام مثلا این کارا بکنم، عیال هرس میخورد. یا عکسش، مرد خونه نمیذاره که طرف اون وظایف الهیش رو خوب انجام بده. خب مال اینه که راه اصلا بنا نداریم پیدا کنیم، راه را باید پیدا کنیم، یک. بعدم باید بریم تو راه. من اینا رو برای خودم میگم، اما ببینید من و شما درگیریم، بهش میگن قبض و بست روح دیگه. ما دائم در قبض و بستیم، یعنی یک روزی مثلا در قبضیم، نشاط داریم، انشاءالله دیگه خوب میشیم، همه کارامون رو درست میکنیم، بعد دوباره در قبض قرار میگیریم، همتمون کم میشه. اما اگه تو راه باشیم و در هنگام قبض قصه‌مونه که چرا نمیریم، در هنگام بست شاکریم که چرا میریم، شاکریم الحمدلله که داریم میریم. دیدین بعضی ها را اینا، حالا یه جور دیگه شون، بعضی ها مسجد میاد اما مسجد راه نگرفتن برای کمال خودشون، دینشون از تلویزیون میگیرن، نمازشون رو سر آقا میخونن. خیلی عجیبه، یعنی دینی که میخوا بگیره، مثلا شما هیچ وقت مثلا دیدین که مثلا این روحان گاهی این نا که میان پشت تلویزیون یه بحث راجبه تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، تیپ مثلا این شخصیت های تلویزیون توی فضای دیگه، کسی هم کارشون نداره، تو خراب شهر که نمی کنن که. اما روحانیون توی فضا دیگه، روحانیون توی فضای دیگه نظر به حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، تلویزیونی یه جور دیگه. خب حالا این راه را بالاخره میشه از یعنی راه قرب الهی را مگه نباید از ائمه گرفت؟ خب ائمه را کی نشونه ما میده؟ این طرفی که دعوتش میکنن که نمیدونم فقط بخونه و به عنوان جشن تولد حضرت زهرا آواز بخونه. خب بخونه، ما هم نمیگم چرا میخونه، اما ائمه راهند. این راه رو ما باید از روحانیون بگیریم، بالاخره اونا علمشو دارن. من یکی از گله هایی که دارم و واقعا هم باید یه جوری خدا کمک کنه حل بشه، شما دقت کردین مثلا این آقا یه دوتا شعر حفظ کرده، حفظ هم که دیگه ارزا حفظ میکردن، حالا این مرشده را مثلا اینا از روش نگاه میکنه، یه آواز خوبی هم داره، چندی بهش میدن؟ یه دست میخونه 6 میلیون. خودشون برای من گفتن، گفتن آقا 6 میلیون میده این روحانی. خب خودت میدونی اولا درس طلبگی خوندن بسیار سخت است. من همیشه به این جوونا میگم، میگن آقا میخوام بریم طلبه بشیم، میگم حواستون باشه از متوسط به بالا باید باشه ذهنتون، اگر نمیتونید یعنی متوسط هم نمیتونه، یعنی آدمی که ذهنش متوسط است ریاضیاتش 15 آورده است، اگه بره طلبه بشه از طلبه های کلاش میشه، نمیشه دخ درس هست. همون اولش بفرمانی ادبیات عربش تا بعد میره رسائل مکاسب اصول فقه اصول، حتما باید ذهنش کاملا فلسفی و دقیق باشه تا بتونه ساده ترین درس اصول رو بخونه. خب شما حساب کن با اون استعداد با اون پشتکار بعد از 30 سال 15 سال 10 سال حداقل خوب درس خوندن، بعد شما میبینین حالا ما میخوایم، من کاری ندارم، حالا ما میخوایم دینمون از کی بگیریم؟ از این که شعر را از روش میخونه صداش هم خوبه از 6 میلیون هم میگیره، چه معلومه فاجعه است. راه به ما اینا نمیدن. خب بعدم شما باید خودت علامت کنی، بعد اگر که شما دیدی که یه مرتبه خب دینت از تلویزیون گرفته، فردای قیامت دین تلویزیونی غیر تلویزیون دینی است. تلویزیون دینی که ما هم نداریم که نداریم آقا، نمیشه. اما اوایل انقلاب من در جریان بودم، به این اخبارگوبا گفته بودم بابا مثلا باید وقتی میخواییم اسم امام رو بیاریم مثلا اینجور بگوی علیه السلام بگوی سلام الله علیه ها بگوی، مثلا اگه گفته این چه نره انگلیسی برای من بنویسین، من اصلا نمیتونم، اگه بنویسین سلام الله علیه ها نمیتونم بخونم. خب این دیگه تربیت شده، یعنی تربیت دانشگاه صدا و سیما همه حالش هم که من از شما اینجا نشستیم ابدا علیه السلام نیست. من با آدم های رادیو تلویزیون بد نیستم. حالا شما حساب کن، حالا لاغل میشنم فکر کنم برای حضرت زهرا سلام الله علیها به چی کار کنم. حالا یه آدم اینجوری میاد خلأ ما رو پر میکنه، غلط هم پر میکنه. حالا داستان گلمندی بزرگ مثلا اون کتاب زن آنگونه که باید باشد، اونجا ما شدیداً اعتراض کردیم که اصلا نگاهی که اسلام به زن میندازه در اون افق عالی اصلا از بین رفته است. همه اینا رو برای یه کلمه گفتم و دارم من بی خودی طول میدم وقت دونه میگم. ببین آقا اینا ساده نگیرین، شما میرین فدای ائمه میشید به جهت اینکه الفائزون به کرامتهی، اینا رو خدا به کرامت خودش رسونده است به سیر بندگی. خب نتیجه چی؟ پس راهند، راه بندگی هند، ما باید از اینا جدا نشیم. معلومه اصلا بخوام از اینا جدا نشیم، این فرهنگ فرهنگی است که از روحانیت باید گرفت. پس بنابراین هر جا دیدین فرهنگ دین و روحانیت حاشیه است، بدونین راه نیست، راه نیست، بیراه است. هر کی میخوا باشه، منظورم فرهنگ روحانیته. خب معلومه مثلا بنده خودم این شرح‌ها این شرح اینجا میام اینا خدمت برای شما میگم، دست کم کم 10 تا شرحی که دارم، هر 10 تا عالم بزرگ تنظیم کردن. حالا شرح قدیمیش مثلا آیت الله شبر، آیت خود مرحوم مجلسی یه شرح داره بر زیارت جامع، آیت الله جوادی، یعنی علمای بزرگ ما من اومدن شرح نوشتن تو اون فرهنگ میشد کار کنی. میگه نه کسی از خودش بخواد چیز درارد که نمیشد. خدا یا به حقیقت اهل البیت ما را در بندگی خودت موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.